النبي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. ما صلى على محمد. خب در تفسیر سوره طه رسیدیم به آیه 95 که حضرت موسی علیه السلام خطاب به سامری فرمود که قال فما خطبک یا سامری، این چه کاری بود که تو کردی ای سامری؟ عرض کردیم این سوال رو دو جنبه میشه ازش برداشت کرد، یکی اینکه چطور این کارو کردی ای سامری، یکی اینکه چرا این کارو کردی. اگر بگیم چطور این کارو کردی، اون جوابی که سامری داره میده از چگونگی کارشه که من چجوری تونستم این کارو کنم، که ظاهراً سوال بیموردیه. حضرت موسی که خودش قدرتی داره که دریا رو میشکافه، اون عجایب ازش بروز میکنه، بخواد از یه مومو گوساله سوال کنه تو چجوری این کارو کردی؟ اما از سیاق آیات هم برمیاد که حضرت موسی داره میگه چرا چنین کردی، چرا چنین کاری کردی، علتشو داره میپرسه. سامری در جواب گفت قال بصرت بما لم یبصروا به، بصیرت پیدا کردم به چیزی که آنان بدان بصیرت پیدا نکردند، یا بگیم دیدم چیزی را که آنان ندیدند. فقبضت قبضتم من اثر الرسول، پس قبض کردم، گرفتم قبضه‌ای مشتی را از اثر رسول، که اثر رسول حالا اینجا معناش چیه که باید بحث کنیم پیرامونش. فن نبذتها، پس افکندم آن را. و کذالک سولت لی نفسی، و این گونه بود که نفس من برای من آراست. سولت تسویل، اون چیزایی که نفس برای انسان بازسازی میکنه، خیالاتی رو که میاره جلو ذهن انسان که میگیم تسویلات نفس اماره، برای خودش خیال پردازی های میکنه نفس، مثل اون داستانی که طرف کوزه روغن رو میخواست بره شهر بفروشه، تو راه که میرفت رو سرش گذاشته بود، گفت این روغن رو فروختم، دفعه بعد روغن بیشتر میگیرم، همینجوری خیال پردازی، بعد گوسفند میخرم، گوسفندامو زیاد میکنم، گله را میندازم و بعد میرم دختر کت خدا رو میگیرم و دختر کت خدا هم بخواد پر روبازی در بیاره، با همین چوبی که دستمه بلند کرد که بزنه، خورد بیستوی روغن، شکست، افتاد پایین. اینا تسویلات نفس اماره است. گاهی وقت همین تسویلات طرف رو به کاری وادار میکنه. این خیال پردازی ها، فکر نکنی اینا شوخیه، خیلی از انسان ها گرفتار این تسویلات میشن، مثل همین سامری که حالا میگه چجوری بود این تسویلات منو گرفت. باید بحث کنیم، آیه رو باز کنیم. در مورد بصرت بما لم یبصروا به، دیدم چیزی رو که آنان ندیدند. گفتیم در عربی ما رؤیت داریم، نظاره داریم، بصیرت داریم. و اینا در قرآن در یک آیه جمعه. اونجایی که به پیامبر اکرم میفرماد تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، تو میبینی آنان را که آنان نظر میکنند به تو ولیکن بصیرت ندارند، نمیبینند. رؤیت رو نسبت داد به پیامبر اکرم. رؤیت چیه؟ رؤیت اون دیدن همراه فهمه، همراه تعقله، همراه عبرت گرفتنه. مثل این آیه بالا که فرمود افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، آیا اینا ندیدن که این گوساله هیچ قولی رو به اینا بر نمیگردونه؟ ندیدند؟ برگرداندن قول شنیدنیه، ولی از ماده چی رؤیت استفاده شده، یعنی تعقل نکردن، نفهمیدن. بس رؤیت دیدن همراه فهمه، اما نظر کردن همون نگاه کردنه. لذا معمولا با الا میاد، نظر تو الا فلان، الا ربها ناظره، چشمشو کدوم طرف بندازه، به این میگه نظر. اما بصیرت اون جاییه که طرف ریزکاری هایی رو درک میکنه. گفتیم مثلا میگن فلانی در فن شعر بصیره، یا در این فن بصیرت داره. یعنی چی؟ یعنی محاسن و معایب رو میبینه، چیزایی رو میبینه دیگران نمیبینن. یه شاعر وقتی یه شعر خوب خونده میشه میفهمه، بصیرت داره کجاش الان خوبه کجاش بده. بصیرت اون دیدن اون محاسن و معایب، اون ریزکاری هاست. خب اینو گفتیم در مورد بصرتو به ما لم یبصرو به. اقوال مفسرین، یکی از اقوال شاذی که حالا عرض کردیم این بود که گفتیم در روایات هم داریم که 4 فرشته هستن به صورت 4 حیوان در زیر عرش، که یکی به صورت گوساله است، گاوه، که سید البهائمه. بعضی از مفسرین میگن چشم سامری باز شد، چشم برزخیش، و اون گاو رو دید و گمان کرد که اوست که خدای موسی است. لذا اومد یه صورت عجل و گوساله درست کرد، گفت این خدای موسی. بعضی اینجوری گفتن که خیلی قابل اعتنا نیست این قول. اما روایاتی که هست، یک روایت هست میگه وقتی بنی اسرائیل از دریا عبور میکردند، فرعون هم آمد لب دریا و دنبال اینا آمد، دنبال بنی اسرائیل، وارد اون شکافی شد که حضرت موسی در آب ایجاد کرده بود. منتها اسب فرعون، اسب میدونید حیوان خیلی فرس، اصلا فرس یعنی زیرک، خیلی باهوشه و به خاطر هوشش هم ترسوه، از خیلی چیزا خیلی جاها رو نمیره، میترسید که وارد این شکاف بشه. لذا جبرئیل ظاهر شد به صورت شخصی که سوار بر اسب مادیانیه، جلو اسب فرعون حرکت کرد، اسب فرعون به هوای اون مادیان راه افتاد، وارد شد. میگه اونجا سامری اینو دید، بصرتو به مال ابی ابسرو، میگه سامری اونجا دید از زیر پای اسب جبرئیل مشتی خاک برداشت، مشتی خاک برداشت که فقبضت و قبضتن من اثر رسول، مشتی خاک برداشتم از اثر، یعنی گفتیم جای پا. میگه از زیر پای اسب جبرئیل مشتی خاک برداشت و این رو با خودش نگه داشت و چون می دید که هر جایی که این حیوان پا می زاره یا جبرئیل پا می زاره اونجا سبز می شه، می دید که حیات ساری می شه، لذا مشتی خاک برداشت و اینو با خودش نگه داشت تا وقتی که اون گوساله رو ساخت. این مشت خاک رو پاشید در دهان گوساله، این حیوان این گوساله زنده شد و شروع کرد گاوبانگ زدن. این یه روایت. روایت دیگه می‌فرماد جبرئیل علیه السلام هنگامی که در کوه طور اومد حضرت موسی رو سوار اسب کرد که به آسمان ببره، اونجا سامری دید و مشتی خاک از زیر پای جبرئیل یا اسب جبرئیل برداشت، که اونجا بود که مشت خاک برداشت و از اونجا که روح حیات میده میدونست که این خاصیت حیات بخشی داره، پیش خودش نگه داشت تا موقعی که اون گوساله رو ساخت اون رو در دهان گوساله ریخ و گوساله صدا کرد. حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میگه این روایات نمیخونه با قرآن، یعنی اصلا ظاهرش جور در نمیاد. حالا با قرآن نمیخونه، از ظاهرش جور در نمیاد. چرا؟ میگه آقا وقتی که فرعون میخواد وارد دریا بشه، بنی اسرائیل اونور دارن فرار میکنن، از دریا میرن بیرون، سامری کجا بوده که از زیر پای اسب جبرئیل خاک برداره؟ سامری پیش دست فرعون وایستاده بوده؟ چون میگه اسب جبرئیل پیش روی اسب فرعون راه رفت که دنبالش اومد، اونا چند کیلومتر جلوتر داشتن فرار میکردن، این کجا بوده اونجا بخواد خاک برداره؟ هیچ کس هم بهش کاری نداشته باشه. پس این خیلی اصلا جور در نمیاد با عقل. روایت دومم که میگه در کوه طور جبرئیل آمد حضرت موسی رو به معراج ببره، سامری در میان قوم بود، کسی با حضرت موسی نبود که بخواد بره از زیر پای او یا اسبش خاک برداره. ها، این روایاتو نقد روایت رو انسان باید دقت کنه در ریزکاری‌هاش. لذا می‌بینیم اینا روایات اسرائیلیه. حالا این سخن حضرت علامه است. حالا بنده اضافه کنم بر اشکالات علامه که کرده بر این روایات. آقا مگر شما در تمام این داستانی که خوندیم در قرآن از سال قبل شروع کردیم تا اینجا ریز ریز آیات رو بررسی کردیم، مگه شما اسمی از جبرئیل دیدید اصلا؟ مگر اسمی از فرشتگان خدا دیدید تو این داستان؟ هیچ جای داستان میگه اشاره به فرشتگان شده بود که بگیم این اثر رسول، یعنی اثر اون فرشته؟ اصلا داستان مربوط به ملائک تو این داستان نیامده، نه اسمی از ملائک آمده نه اسمی از شیطان، نه اسمی از ملائکه آمده و نه اسمی از شیطان. پس اومدن اینا رو برای خودشون درست کردن. مطلب دیگه، آقا مگر حضرت موسی به معراج رفت؟ کجای قرآن داره که حضرت موسی به معراج رفت که شما روایت درست کردی جبرئیل آمد ایشونو ببره معراج؟ هیچ جای قرآن نداریم از معراج حضرت موسی صحبت کرده باشه، نه اینجا نه جای دیگه. جبرئیل آمد، اسبش آمد، حضرت موسی رو سوار کنه. میبینی چقدر آقا مطالب من در آوردین تو این احادیث پیدا میشه. که حضرت علامه میفرماد هیچ کدوم از این روایات اعتبار نداره، خوبم گفته، چون اصلا علامه در المیزان کارش نقد روایات بود که روایات قرآنی رو آقا کدومش درسته کدومش غلطه نقد کنه. خوبم کار کرده، البته باید خیلی بیشتر از اینا زحمت کشیده بشه. حالا پس این روایات هم باطله. علامه یه نکته ای رو در المیزان میفرماد، میفرماد در ذیل این آیه، در مورد این آیه، بصرتو به مالم یبصرو به فقبضتو قبضتم من اثر رسول، میگه هیچ جای دیگه قرآن هم این باز نشده. چون ببینید گاهی وقت قرآن یه جایی یه مطلبی رو به اجمال میگه، جای دیگه همون داستان رو به تفصیل عنوان میکنه که با کمک اون روایت اون آیه میشه این آیه رو فهمید. اما در مورد این داستان که بصرتو به ما لم یبصرو به فقبضتو قبضتم من اثر رسول، میفرماد در جاها آیات دیگه قرآن هم چیزی نداریم اینو توضیح داده باشه. نکته رو قدر بدونید. یه وقتی بنده در فهم یه آیه‌ای گیر کرده بودم در مورد حضرت سلیمان، اون جایی که می‌فرماد و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب، ما بر روی کرسی او جسدی افکندیم. مفسرین خیلی اختلاف کرده این جسد کی بود. بعد احادیث اسرائیلی فراوان، حالا اینجا دو تا روایت بود اسرائیلی، معمولا در داستانهای انبیا که مربوط بنی اسرائیله احادیث اسرائیلی خیلی داریم، اونجا هم همچنین بله این بچه ای بود داشته حضرت سلیمان ناقص الخلقه بوده و از ترس شیاطین اون رو به اجنه سپرده بود بالای ابرا بزرگش کنن و بعد شیاطین با تیر زدن و این بچه از بالای ابرا افتاد رو تخت و او اصلا یک داستان های عجیب و غریب. هرچی هم بنده زدم این ور اون ور ببینم چی میشه برداشت کرد، دیدم چیزی دست داده و نمیگیره. تو تفاسیرم مراجعه میکنی چیزی نیست. متوسل شدم به خود قرآن که کمک کن به من در فهم خودت. یه نکته ای عنایت شد اونجا و اون این که اگر لازم بود که خداوند بفرماید که این جسد جسد کی بود، خود خدا می گفت. پس اگر نگفته لازم نیست تو بدونی جسد کی بوده، برو سراغ مطلب دیگه ای. ها آقا این جسد کی بوده اصلا مهم نیست، جسد کی بوده، مهم اینی که جسدی به روی کرسی، کرسی محل سلطنته، جسد بی جان، یک کالبد بی جان رو کرسی سلطنت محل جلوس سلطان افتاده. این نشان میده این سلطنت بی جانه بی روحه. به خاطر این حضرت سلیمان توبه کرد، انابه کرد، گریه کرد که خدای من سلطنتم بی روحه. این داستان، ذهنتو بی خود جای دیگه نبر. اینجا هم وقتی که خداوند نمیگه این چی دید، دنبالی نباش که این چی دید، این خاک چی بود این گرفت، اونم نگفت از خاک. حالا باید باز کنیم. از مفسرین که هرچی بگردی توش اشاراتی فقط به حقیقت شده. خیلی از مفسرین اصلا همین داستان جبرئیل و خاک پای جبرئیل و از این داستانا رو گرفتن گفتن. اما مراجعه کنیم به خود قرآن. آقا اونایی که قرآن دستشونه آیه 84 رو نگاه کنن. آیه 84 وقتی خداوند فرمود و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چرا عجله کردی از قوم خودت ای موسی؟ قال هم اولای علی اثری، گفت آنان بر اثر منن، گفت آنان بر اثر منند. اثر یعنی چی؟ در تفسیر اثر گفتیم هر چیزی که به جا بمونه، چون ما اثر رو در فارسی به کار میبریم، هر علامت یا باقی مانده نشانه ای از موجودی مثل انسان یا غیر انسان که روی زمین یا هر جا باقی بمونه میگیم اثر. لذا جای پا رو میگیم چی؟ اثر. رد پا هم میگیم بهش چی میگیم؟ میگیم اثر. یک ساختمون هم چیه؟ اثره. یک کتاب هم اثره. منهج و راه و روش هم اثره. وقتی حضرت موسی گفت اینها بر اثر منند، یعنی بر چی منند؟ جای پا؟ از معنی داره حضرت موسی بگه اینا بر جای پای منند؟ میگه اینا بر روش منند، بر منهج منند. درسته؟ آها. پس اینجا که سامری میگه فقبضت قبضتا من اثر رسول، اثر رسول کیه؟ تو سوره نگاه میکنیم میبینیم رسول خود حضرت موسی است. مثلا وقتی حضرت موسی آیه 47 خداوند فرمود فاتیاه و فقولا انا رسولا ربک، بروید پیش فرعون و بگویید ما رسولان پروردگار توییم. پس رسول خود حضرت موسی است. فقبضت قبضتا من اثر رسول، من قبضه‌ای گرفتم از اثر رسول. یعنی چی؟ از چی رسول؟ از منهج رسول، از احادیث رسول. آقا ما حتی همین الانم به احادیث میگیم آثار، آثار نبوی، احادیث و آثار صادقی، یعنی امام صادق علیه السلام. آثار یعنی احادیث، منهج، سنت، راه و روش، سلوک. حضرت موسی گفت اینها بر منهج منن. درسته؟ در حالی که خیلی دقت کنید، در حالی که اینها دنبال کسی افتادند که مشتی از احادیث رسول در دستش بود. سامری کیه؟ یه قبضت و قبضتم من اثر رسول، مشتی از احادیث رسول دستمه. یعنی کی میشه؟ میشه عالم، میشه عالم دینی. اینجا سامری شناسی اینجا داریم. آقا سامری همونقدر خطرناک است که فرعون، چون گفتیم اصلا تو این داستان این دوتا موضوع رفته زیر ذره بین. فرعون که در مقابل توحید است، سامری هم در مقابل توحید است، با این تفاوت که فرعون از بیرون با ایستاده مقابله میکنه، سامری از میان امت بلند شده، سامری از وسط قوم موسی بلند شده. مثلا تو امت اسلام مسلمون خودش مسلمانیه که مثل فرعون ضرر داره، مسلمانی است که مثل فرعون دعوت به شرک میکنه ولی ظاهرش مسلمانه. بعد بی سواد؟ نه، خیلی هم با سواده، چون قبضت و قبضتم من اثر رسول، از آثار رسول در دست داره، عالم دینه. چون مگه حضرت موسی نگفت، نفرمود هم قال هم اولاء علا اثری، اینا بر اثر منن، بر منهج منن. اینجا مشکل چی بود؟ آقا اثر من یعنی بر چی؟ یعنی فقه. یعنی خلاصه بخوایم بگیم اینا پیرو فقه منن، اینجوری بهتر میشه بفهمیم، اینا پیرو فقه منن. اما مشکل چی شد؟ مشکل این شد که اینا افتادن دنبال کسی که او فقه در دست داشت، یعنی فقیه بود. سامری کسی فقیه در دین، مسلمانه، جزو امته، تازه باسوادم هست، فقه هم بلده. خیلی کار سخت میشه. اینها به جای اینکه دنبال فقه برن، رفتن دنبال فقیه. خیلی ریزکاری دقیق عزیزان. ما باید دنبال فقه بریم یا دنبال فقیه بریم؟ جواب بدید. دنبال فقه باید بریم. آقا فقیه خب فقه بلده. کجا مشکل پیش میاد؟ اونجایی که فقیه چیزی میگوید که در فقه نیست، از دین چیزی میگوید که در دین نداریم. سامری کسیه که اثر رسول تو دستشه. فکذالک سولت لی نفسی، میگه نفسم اینجوری بود برام آراست که افتادم جلو، یک امت رو گمراه کردم. آقا تمام فتنه ها نه در عالم اسلام، از یهود و نصارا و تا ادیان دیگه تا بیای تو اسلام، تمام زیر سر علماست. آقا علما میگم سری علمای شیعه رو ذهنتون نره ها، منظورم اون کسایی که جنگای صلیبی رو شما فکر میکنی کی رو انداخت به فتوای پاپ. پاپ کیه؟ فقیه. فقیه مسیحی هاست. گفت بکشید مسلمانان را که اینا کافرن، هر کس خود را به اورشلیم برساند تمام گناهانش پاک می شود. تو راه میگه بچه سیخ می کردن اینا. اصلا نمی دونم راسته اینا، میشه قبول کنه آدم؟ تو راه که از اروپا می رفتن جنگجویانشون به طرف اورشلیم، می زدن می کشتن تجاوز میکردن. 200 سال مسلمان کشی بود دیگه به فتوای پاپ. پاپ کیه؟ فقیهه. بعد ازش بپرسی آقای فقیه، این که شما میگید، این کجای فقه حضرت عیسی چنین چیزی آمده؟ به ما بگو آخه، تو داری فتوا میدی، این فتوای تو از کجای کتاب مقدستونه؟ سلفی های تکفیری، شما فکر میکنی اینا آدم های بی دین و لا مذهب و بی نماز و اینا هستن؟ نه، اینا تو مدرسه سلفی درس خوندن، تربیت شدن. که میگه شیعه بکشی، نه فقط شیعه، حتی اهل سنت رو هم. چون سلفی، حالا داخل پرانتز یه توضیح بدیم، یه اعتقاد خاصیه که از میان مذاهب اهل سنت، حنبلی ها، احمد حنبل، سلفی از تو اینا زده بیرون. اینها غیر خودشون رو مشرک میدونن، چالو چه سنی باشه چه شیعه باشه، چه سنی چه شیعه، غیر خودشون رو مشرک و محدور الدم. نه اینکه فقط بگن اینا مشرکن، باید میگه باید بکشید چونو. خب کی فتوا داده؟ عالمشون. از یقه همون عالم رو بگیر بگو آقا کجای قرآن و احادیث، حتی احادیث، درسته تو احادیث هم جعلی زیاد داریم، حدیث صحیح و سندی که بتونی ارجاع کنی به قرآن، کجا نوشته این فتوای تو رو؟ کجا نوشته این فتوای تو رو؟ میگه دقت کن، فقه رو باید پیروی کنی نه فقیه رو. اونی که اصل فقهه، فقیه چی کار است؟ یه مبلغ دینه. آقا من الان قرآن میخونم برای شما، شما میشنوید، من میتونم از طرف خودم حکم بدم؟ نه، مگر چیزی که قرآن گفته باشه. من فقط یه گویندم. فقیه فقط یه گوینده است. فقیه نمیتونه چیزی رو حلال کنه، نمیتونه چیزی رو حرام کنه، این اختیاراتو نداره اصلا، مگر از رو قرآن یا احادیث صحیح و سند باشه، که در اون صورت دیگه حرف خودش نیست، حرف قرآن و حدیثه. حرف قرآن و حدیث دیگه حرف خودش نیست. تمام اشکال اونجایی میشه که فقیه پاشو میذاره اون طرف. حالا میگم چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، مسلمون باشه، سنی باشه، شیعه باشه. یه حدیث مشهوری هست که خیلی هم سرش بحثه، شیخ صدوق روایت کرده حدیثشو، از قول امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیعات ایشون میفرماد: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فرمود اما حوادثی که پیش می آید، پس مراجعه کنید به راویان حدیث ما، چرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت الله هم. یه وقتی با یکی از مراجع تقلید سر این روایت بحث می کردیم، گفتم آقا دقت کن، چرا حضرت نگفت فرج او فیها الى الفقها؟ چرا نگفت بری سراغ فقها، فقها چی میگن؟ فرمود بری سراغ راوی حدیث ما، یعنی اون کسی که حرف ما رو به شما میگه. فقیه ممکنه نظر خودشو بگه، فقیه ممکنه نظر خودشو بگه، اما فرمود به راوی حدیث مراجعه کنید، یعنی اون کسی که حرف ما رو داره میزنه، او حجت ماست بر شما. اما اگر همین راوی حدیث آمد حرف خودشو گفت، حجته؟ نه، تا اونجایی حجته که حرف امامو میگه، یعنی اثر رسول، اثر رسول حجته، نه سامری که قبضتم من اثر رسولو داره. سامری یه مش حدیث تو دستشه، با همین مش حدیثی که دستش افتاده، فکذالک سولت لی نفسی، میگه نفس من برا من آراست، یواش یواش فکر کردم که من کسی هستم. بصرتو به ما لم یبصرو به، میگه من ریزکاریایی رو درک کردم که اینا درک نکردن. حالا اون ریزکاریا چی بود؟ میگه اصلا مهم نیست، مهم اینه که این یک بصیرت زیرکی هم داره. میخواد بفرماد که این آقای سامری خیلی دقیقه، خیلی فهمش بالاست، آدم کودنی نیست. از اون طرفم اثر رسول دستشه، احادیث رسول دستشه. آقا اون موقع کیه که نفس نگیرشو، یه مرتبه فدوا نده، بکشید. تمام این خونریزی هایی که به اسم دین، نه میگم نه فکر کنید تو اسلام فقط، شما تو غرب برید ببینید بین مذاهب مسیحیت چه کشداری، چند حالا آمار دقیقش من نمیدونم، چند صد هزار نفر کشته شدن تو غرب. حالا اسم اون درگیری‌هاشون، درگیری‌های مذهبی، مثلا میگم مثلا شیعه و سنی داریم اینجا، اونجا هم مذهبی پروتستان و کاتولیک و ارتودکس. و آقا این او رو بکشه، اون اینو بکشه، علمای اینا فتوا به کفر اونا میدادن، اونا به قتل اینا فتوا میدادن. سان بارتلونی یه همچی چیزی بود که اصلا غرب چی شد از دین زده شد، کشداری به راه افتاد توشون که یک رقم بالایی کشدار شد، که آمدن گفتن بابا اصلا ول کن دینو نمیخوایم. آقا مگر این فتوا تو کتابت آمده؟ مگه تو قرآن آمده؟ شما تمام درگیری هایی رو که نگاه میکنید میبینید اگه میرفتن سراغ اثر رسول مشکل پیش نمیامد، رفتن سراغ کسی که اثر رسول تو مشتشه، تو دستشه. گفتم فدوای یهودی ها رو برای درست کردن اسرائیل که مگه مطابق دینشون بود؟ نه، مطابق دینشون نبود که. پس سامری شناسی خیلی باید دقت کنی، سامری کسیه که از وسط دین میاد بیرون، عالم دینه، شناساییش خیلی سخته. بنی اسرائیل در مقابل فرعون وایستادن، اما پای سامری که آمد وسط کلیشون لغزیدن، کلی منحرف شدن، کلی منحرف شدن، کلی مشرک شدن، از اصل دین برگشتن، گوساله پرست شدن. حالا اونا فرعون رو میپرستیدن، این سامری میگفت این گوساله رو بپرستید. در حالی که حضرت موسی جانشین مشخص کرده، آقا اطاعت از جانشین پیغمبرت باید کنی، از جانب اونی که خداوند مشخص کرده. و هر کسی که در مقابل امام قرار بگیره میشه گوساله سامری. چون بحثش رو ما در جلسات قبل داشتیم، توحید در سایه حجت متحقق میشه، پرستش خدا، پرستش خدا فقط در زیر سایه حجت خدا متحقق میشه. فقه و فقیه شاید به همین علت بود که جناب ملا صدرا نظری داشت، نظرش یه مقدار میگن افراطیه، ولی باید ببینیم چی بود که ایشون میگفت اصلا تقلید نداریم. ایشون مخالف تقلید بود. جناب ملا صدرا حدود تقریبا صفویه بود، دست صفوی بود 400 سال پیش. حالا چرا مخالف تقلید بود؟ آقا مگه همه میتونن برن مجتهد بشن؟ ایشون میگه بله، وقت بذارن کارگر کارشو انجام بده، یه ساعت وقت بذاره بشینه پای درس، عالم میشه، مجتهد میشه. تقلید، حالا منظورش چی از تقلید؟ میگه آقا این بحث سامری رو میخواد بگه، مشکل مال اینجایی که شما نگاه میکنی اون آقا چی میگه. اگه خودت مجتهد باشی که نگاه نمی کنی بعد اون یه فتوای اشتباه بده یک امت رو به گمراهی بکشه. اگر مجتهد باشی خودت با مبانی نگاه می کنی که این فتوا از قرآن و سنت هست یا نیست. آقا یه روایتی بخونم خدمتتون در مورد آخر الزمان. میفرماد اونقدر مشکلات و اختلافات و اینا پیش میاد که مردم دیگه به گرد هیچ کس جمع نمیشن، مردم دیگه به گرد هیچ کی جمع نمیشن. شما قدیم نگاه کنید یه فتوای میداد یه عالم، همه مردم یک پارچه انجام میدادن. الان متاسفانه یه جوری شده، خدا امام زمانمونو برسونه انشاءالله، یه جوری شده علمای شیعه هم دیگر رو تکفیر میکنن. علمای شیعه هم دیگر رو حالا یکی میگه این شیعه انگلیسی، شیعه آمریکایی، شیعه فلانی. حالا قبلا بین مذاهب بود، سنی شیعه رو تکفیر میکرد، شیعه سنی رو تکفیر. الان خودشون تو خودشون هم دیگر رو تکفیر میکنن. اهل سنت هم همین جورن ها، وهابیا بقیه اهل سنت رو هم کافر میدونن، سلفی های تکفیری اونا میگن اصلا غیر ما هر کی هست مشرکه دیگه. مظلوم تر از آیت الله بهجت نداریم. بعضی علما نمیدونم چی میشه گفت. حضرت آقا یه عبارتی دارن، الهی این زمان طوفانی تر از طوفان نوح است و کشتی نجات، سفینه نجات قرآن است. خوشا به حال اصحاب السفینه، اونایی که چنگ بزنن به قرآن، چنگ بزنیم به قرآن. ولا بعضی از فتواها از فقهایی شنیده میشه از آدم نمیدونه اینو کجا بذاره. خب پس سامری شناسی، سامری به اندازه فرعون خطرناکه. به همون اندازه‌ای که فرعون دشمن خداست، سامری هم دشمن خداست. خطر سامری بیشتره، چون فرعون در مقابل بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل هم مقابلش بودن، اما این سامری از وسط بنی اسرائیل بلند شده، وجهه‌ای داره، دوربری‌هایی داره، دم و دستگاهی درست کرده برای خودش. پس قال بصرت بما لم يبصروا به، من بصیرت پیدا کردم به چیزی که اینا بصیرت پیدا نکردن، یعنی علومی پیدا کردم، علومی پیدا کردم. مثلا میگم، مثال بخوام، سامری دید که اینا چقدر گرایش به شرک دارن، گرایش به بت پرستی دارن، گرایش به گوساله پرستی دارن، و از همون راه اومد جلو، نیومد بگه منو بپرستید مثل فرعون، اومد یه گوساله درست کرد، اونم از زینت القوم، از زر و زیور قوم، که مال اونیه که دل انسان مایل به اونه. مال به مال میگن مال به خاطر اینکه دل مایل به اونه. از اموال، اموال اینها اومد اینو درست کرد، این مال همه شماست، این مال همه شماست. ها، مثل یاد چی میفتی؟ سقیفه، همه تون دارید اینو امتحان مشخص میکنید، رأی شماست، رأی همه شماست، دموکراسیه. هه، راست میگه، ما هم سهیمیم تو این دموکراسی. آقا پیامبر خدا وسی مشخص کرده، پیغمبر حرفش مقدمه یا ماها بشینیم مشخص کنیم؟ بصرت به ما لم یبصروا به، بصیرت پیدا کردم، بصیرتی که اینا پیدا نکردن. فقبضت قبضه من اثر الرسول، پس قبضه‌ای برگرفتم از اثر رسول. حالا آقا بعضی سوال میکنن که این اثر رسول اگه خود حضرت موسی است، چرا میگه اثر رسول؟ باید مثلا میگفت اثر شما. ها، ببینید، یکی از آداب سخن گفتن در نزد بزرگان اینه که اشاره نکنی به طرف. مثلا وقتی پیش سلطان رفته ای، نمیگی تو گفتی اینجوری، میگی حضرت سلطان این گونه فرمودند، قبله عالم این گونه هم فرمودند، نمیگی تو اینجوری گفتی یا شما اینجوری گفتید، قبله عالم این گونه هم فرمودن. اینجا هم به همین صورته، و بعد اشاره میکنه به رسالت، اشاره میکنه به چی؟ بحث آثار رسالت، که آثار رسالت در دست من بود. شما میدونید در فقه ما یکی از شرایط فقیه چیه؟ عادل بودنشه. چرا میگه تقوا و عدالت جزو شروط مرجعیته؟ چون اگه عادل و با تقوا نباشه، ممکنه هر چیزی انجام بده، قدرت دستش افتاده دیگه، یه فتوا بده همه کار انجام میشه. به خاطر این عدالت و تقوا رو جزء شروط مرجع قرار داده اند، که به خاطر اینکه محدود کنه اون حیطه رو. این در مورد سامری شناسی. اما یه نکته اشاری و معرفتی هم در این آیه هست. نکته اشاری و معرفتی. و اون چیه؟ میگه از اثر رسول مشتی برگرفتم. از به یه تعبیر میشه از خاک زیر پای رسول. چنین قدرتی داشت که آهن رو به صدا در آورد. پس حیات در تبعیت از آثار رسوله. در تبعیت از آثار رسول. اگر از اثر رسول تبعیت کنی حیات پیدا میکنی. چجور اون گوساله به صدا در میاد؟ بعد اگه تبعیت کنی از آثار رسول قلب تو به صدا در نمیاد؟ ها. و یه نکته دیگه، این حالا نکته معرفت نفسی بود که گفتن حیات در تبعیت از آثار رسوله. اما یک نکته دیگه اینه که این رسول، رسول خدا به قدری عظمت داره، خاک کف پاش، خاک کف پاش چنین آثاری داره. اونم یه مشت از خاک کف پاش، یه مشت از خاک کف پاش. کف پا پایین ترین، اصلا پا پایین ترین، نازل ترین مرتبه انسانیه. عالی ترین مرتبه چیه؟ سره، سر انسانه. نازل ترین پاه. از زیر پای او، از زیر پای او چنین چیزایی در میاد بیرون که یه گوساله‌ای به صدا در بیاد. که همه چی در اطاعت از آثار رسوله. فبصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضتا من اثر الرسول فنبذتها، پس افکندم آن را. و کذالک سولت لی نفسی، اینگونه بود که نفس من برای من آراست. آقا علمای علم اخلاق کتابهایی که نوشتن خیلی سفارش کردن برای اهل علم که مراقب باش، چهار تا مرید دورتو گرفتن حواست پرت نشه، چهار نفر دنبالت را افتادن فکر نکنی کسی، چون تسویل میکنه نفس. اون یه ذره ایمانی هم که داری از دستت در نیارن، جمع بشن دوره تو فکر کنی کسی شدی. اون داستانه اون عارف معروف شنیدید که رسید یه جایی طرف پرنده سرخ کرده بود میفروخ، کسی مرغ دلش میخواست، این گفت آقا یکی از مرغاتو بده به این بخوره، این گرست نشه، پولی هم نداره بهت بده. گفت نه آقا نمیشه، خودم باید پول بده. و گفت آقا این گرست نست فلان. گفت آقا ندیب کیش میکنم پرندهات برن ها. گفت کیش کن ببینم. گفت کش. آقا یک دفعه اینا پر در آوردن پرواز کردن. اه؟ مردم ریختن دور این، دست میکشیدن به عباش، میکشیدن به سر صورتشون، دنبال این راه افتادن. اینم لحظه به لحظه هم افزوده میشد. رفت توی بیابانی و ایستاد و گفت ببخشید آقایون معذرت میخوام. شلوارش کشید پایین، شروع که جیش کردن، پشتشو کرد به اینا ایستاده. اه گفتن بابا این دیوانه است. با برگشتن رفتن. اون سه چهار تا مریدی که پاسف وایستاده بودن گفتن آقا چه کاری بود کردی؟ گفت آن کسانی که با یه کیش بیان با یه جیشم میرن. من جیش کردم، لباسم نجس شده، آب میرم خونه آب میکشم. آخرش اینه دیگه، آخرش اینه که لباسم نجس شده میرم خونه میجورم. اما اونا که با یه کیش بیان با یه جیش میرن. این تسویلات نفس. میگه من دیدم ها خیلی کسی شدم، این گونه نفس من برای من آراست که یک مرتبه فتوا به کشتن دادم. آقا این سلفی ها خیلی عجیبن، خدا شرشون رو به خودشون برگردونه، خدا انشاءالله امام زمانمون رو برسونه که از تمام اشرار زمین رو خالی کنه انشاءالله. خب امشب شب جمعه است، زیارت عاشورا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل اللهم صل اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة دليلاً وآينا حتى تسكنه وتمتعه برحمتك يا أرحم يا ابن الحسن 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 آقا به جان مادر آن مادر غم پرور ما را مرانی از درست ما را مرا حضر اخ یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت القتال بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك
فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عادوكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا أيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تاب له والعذاب. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدع به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سرها رو به سجده بگذارید. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. شكرا لله حمدا لله شكرا لله حمدا لله شكرا لله حمدا لله. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. خدا به خون به ناحق ریخته ابا عبدالله، به مظلومیت ابا عبدالله، به مظلومیت بچه های ابا عبدالله، قسمت می دهی در فرج امام زمان ما تأجیل بفرما. ما و دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون، اطرافیان از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. قلب ما ظرف معارف قرآن انوار اهل بیت قرار بده. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامون. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به رو همه گذشتگان، گذشتگان این جمع عائد و واصل بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجاتش ما ان صلوات.